سلام شنوندگان گرامی نشریه مانا، مخاطبین محترمی که این ماه هم قصد دارید با یک شغل جدید آشنا بشید و چند و چون اون رو ازش اطلاع پیدا بکنید. ما سعی کردیم در همه شماره هامون اگر مناسبتی وجود داشته باشه بر اساس اون مناسبت شغلی رو انتخاب بکنیم و با هم دربارش صحبت بکنیم. خب روز 16 آذر رو در این ماه در پیش داریم، روز دانشجو، و خواستیم که ادای دینی کرده باشیم خدمت همه دانشگاهیان عزیز. یکی از اساتید برجسته دانشگاهی رو انتخاب میکنیم و انتخاب کردیم که باهاشون صحبت بکنیم، از اساتید نابینا. سرکار خانم دکتر نرگس نیکخواه مهمان ما هستند. خدمتشون سلام عرض میکنم و امیدوارم که گفتگوی خوبی رو داشته باشیم. اگر در آغاز با شنوندگان ما صحبتی دارید در خدمتتون هستم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان مجله مانا و خوشحالم که در خدمتتون هستم.
من هم همینطور. این شماره ما یک فرق عمده با همه شماره های ما داره. ما در تمامی شماره ها مهمانانمون از آقایان نابینا بودند. برای اولین بار یکی از بانوان پرتلاش نابینا مهمان مجله ما هستند. خب به رسم آغاز خانم دکتر یه بیوگرافی از خودتون به ما ارائه بدید، اون چیزی که به عنوان نقطه شروع هر گفتگوی لازمه که وجود داشته باشه رو در اختیار شنونده های ما قرار.
چشم، در خدمتون هستم. نرگس نیکخواه قمصری هستم، متولد سال 56. تحصیلات خودم رو در مقطع دبیرستان در دانشسرای مقدماتی طی کردم به امید اینکه معلم بشم. اون موقع ها خب من هیچ آثاری از کمبینایی و بیماری که منجر به نابینایی باشه نداشتم. بعد از پایان این دوره به قصد ورود به دانشگاه رشته علوم سیاسی رو انتخاب کردم. در دانشگاه علامه طباطبایی تهران مشغول به تحصیل شدم و طبعا از حرفه معلمی استفاده دادم. بعد از اون مقطع ارشد رو در رشته جامعه شناسی انقلاب اسلامی در پژوهشکده امام خمینی انقلاب اسلامی تهران دنبال کردم و برای مقطع دکترا هم در رشته جامعه شناسی سیاسی در دانشگاه تربیت مدرس در سال 83 تحصیلم رو شروع کردم و پایان سال 89 در واقع دکترای من تموم شد، از رساله‌ام دفاع کردم و شهریور ماه همون سال 89 به عنوان هیئت علمی در دانشگاه کاشان پذیرفته شدم.
بسیار باعث افتخار برای ما وجود افرادی مثل شما. شما اشاره کردید به این که از ابتدا نابینا نبودید. کی نابینایی برای شما اتفاق افتاد؟
من همون سالی که دیپلم می گرفتم متوجه یه شروعی شدم از بیماری و در واقع خودم تصمیم گرفتم که مسیر دیگه رو انتخاب کنم واسه ادامه تحصیل و دوره کارشناسی قابل پنهان کردن بود. خب منم مثل خیلی از افراد کمبینه دیگه سعی کردم این کار انجام بدم، ولی پر تلاش سعی کردم حد اکثر استفاده از زمانی که میبینم بکنم و مقطع کارشناسی ارشد رو در واقع با معرفی بیماریم به دیگران شروع کردم و دوره دکترا رو هم دیگه با دستیار و امتحان جامعه رو خودم نوشتم، ولی بعد از اون دیگه میشه که به تدریج پیشرفت کرد به حدی که من کارم در دانشگاه کاشان رو به عنوان یک نابینا آغاز کردم.
خانم دکتر برامون از مسائلی بگید که باهاش روبرو بودید از زمانی که نابینا شدید، مسائل تحصیلی که به هر حال داشتید و همه ما به عنوان دانشجویان نابینا اونها رو گذروندیم، به ویژه از دوره دکتری و ارشدتون که خب میگید که نابینایی بیشتر براتون ملموس بود. اون مسائل رو بیشتر برامون باز بکنید اگر دوست دارید.
چشم. البته اگر اجازه بدید من از قبل ترش شروع کنم، چون من تو دوره کارشناسی هم خیلی مسئله داشتم به عنوان یه فرد کمبینا. به عنوان یک فرد کمبینا، خب مخصوصا اینکه نگفته بودم، البته که میگفتم هم هیچ اتفاقی نمیافتاد، چون نه دانشگاه امکانات ویژه‌ای رو برای افرادی مثل من تهیه دیده بود و نه آموزشی در محیط جریان داشت. یعنی هیچ یک از اساتید، کادر دانشگاه، کارمندان، هیچ کدوم از چنین چیزی مطلع نبودن و حتی یک درصد هم احتمال نمیدادن که من در بینایی با محدودیتی روبرو هستم و تمام فشار این رفت آمد، تحصیل و هر مراجعه به کتابخانه، هر کاری که میخواستم انجام بدم تو همون مقطع کارشناسی به شدت برای من محدودیت وجود داشت. خیلی وقت ها می شدن چه پای تخته بود رو نمی دیدم و نمی تونستم و هیچ کس به این فکر نمی کرد که شاید من نمی بینم یا مشکلی دارم، خودم باید همه چیز رو مدیریت می کردم. ولی خب طبیعتا وقتی وارد دوره کارشناسی شدم کمی مسئله فرق کرد، چون اعلام کردم که من دچار کم بینایی هستم، اما اتفاقی نیفتاد، چون نه امکاناتی وجود داشت که بتونه کمک من بکنه، چه واسه آموزش، چه برای پژوهش هایی که به عنوان دانشجوی ارشد باید انجام میدادم. و من اون موقع خب از تک تک دوستام درخواست کمک کرده بودم و همه یه جورایی بسیج بودن که به من تو رفت آمد به کتابخانه های مختلف و خوندن کتاب ها، حتی ضبط اونها به من کمک کنن. خیلی از کتاب هایی که من میخواستم و نیاز داشتم برای مطالعه موجود نبود و خب این دوستانم بودن یا اعضای خانوادم بودن که واسه ضبط کتاب به من کمک میکردن. با اون تاکید هایی که خودم داشتم، هر صفحه کتاب وقتی خونده میشد شماره صفحه و من برای پژوهشی که باید انجام میدادم اونها رو مینوشتم یا حتی دوباره از روی ضبط با یه ضبط دیگه اون قسمت رو ضبط میکردم و دوباره مستقل تایپ میکردم. همه اینه تلاشای بود که خودم حالا موقع انجام میدادم و میخوام بگم حتی من اینقدر با محدودیت مواجه بودم، هیچ کسی راهنماییم هم نکرده بود که تو خب باید بری سراغ کتابخانه ها و کم کم خودم با این پرسجوها رسیدم به مرکزی مثل رودکی، مثل حسین، کتابخانه حسینی ارشاد و مرکز دیگه که واسه نابینایان و کم بینایان کتاب های ضبط کرده بود، که البته خود اون کتاب ها برای پژوهش به من کمک نمی کرد چون شماره صفحه نداشت و من نمیدونستم. من در واقع در یه کاستی که در اختیار دارم، لبه اول یا لبه دوم، شامل مثلا الان دقیقه چندم این فایل مربوط به کدوم صفحه از کتاب میشه و خب این طبیعتاً برای خوندن و اطلاع پیدا کردن از مطالب مفید بود، اما برای پژوهش نه و لازم بود که من باز دوباره به کمک دوستانم کتاب ها رو در اختیار بگیرم برام بخونند و یا قسمت های از رو کتاب علامت زده بشه، دوباره من اونها رو یا بدم بیرون برام تایپ کنه یا خودشون برام تایپ کنن. یعنی خیلی پیچیده و وقتگیر من این کار رو انجام میدادم، ولی خب چون قصدم این بود که انجام بشه حتما این سختی ها رو اون موقع به جون میخریدم.
از اونجایی که تمرکز گفتگوی ما روی شغل شماست، اجازه بدید که از این مرحله عبور بکنیم و وارد زمانی بشیم که شما به این نتیجه رسیدید و توانستید که وارد کار تدریس بشید. الان چه مشکلاتی رو پیش روی خودتون میبینید و چه موضوع و مشکلاتی وجود داره برای کسانی که بخوان وارد این حیطه و حرفه بشن؟
بله، موضوعاتی که در واقع در این مسیر تمام مدت با من همراه بوده و هست بخشش برمیگرده به اون امکانات و تسهیلاتی که من نابینا باید در اختیار داشته باشم تا بتونم کارهام رو راحت‌تر و بهتر انجام بدم. بخشش هم برمیگرده به اطرافیانی که در تعامل با من قرار دارند. اگر من بخوام از شروع تحصیلم ببخشید از سال شروع تدریسم برای شما بگم، باید به روزهایی اشاره کنم که تا وقتی کسی نمیدونست من دچار کم بینایی هستم، محدودیتم خیلی کمتر بود، چون به هر حال نگاه به رزومه من میکردند و خیلی راحت استقبال میکردند ازم. اما به محض اینکه متوجه میشدن که آن من دچار کم بینایی هستم و خیلی چیزا رو نمیبینم، قرار میشد خبرم کنن، خبری در کار نبود. وقتی که برای در واقع وقتی میخواستم از بورس وزارت علوم برای به عنوان داوطلب هیئت علمی استفاده کنم، خیلی کار سخت بود، چون که من تو دانشگاه کاشان که اول با محدودیت جدی مواجه بودم، توی مصاحبه‌ای به من گفتن بهتره تو اصلا درخواست ندی، چون ما هیچ‌وقت استاد نابینا رو قبول نمی‌کنیم و یه پوان منفیه، برو شانس تو جای دیگه امتحان کن. و خب طبیعتاً من دانشگاه دیگه ای رو سرچ میکردم. زمانی که نزدیک بود به جذب شدنم در یکی از دانشگاه های شمال کشور، اونجا یه اتفاقی افتاد. من پیگیریه ببخشید من خیلی دارم مفصل میگم، ولی فکر میکنم شاید شنیدن این قصه برای خیلی ها جالب باشه. من به عنوان مدیرعامل جامعه نابینایان رفتم تو شورای اداری شهر گله بکنم از اینکه چرا به فکر شغل نابیناها نیستید. اگر جز استعدادهای درخشان هستند یا جز نخبگان هستند، اون موقع قانون حمایت از نخبگان مطرح بود، خب من همه شرایط نخبگی رو داشتم، ولی دوستان دیگه ای رو هم در شهر کاشان میشناختم با این ویژگی ها. تو گلایه هام اشاره به این کردم که وقتی صحبت از حمایت از معلولینه، یه معلول توانمند باید عمر نوح داشته باشه، و زمانی که صحبت از حمایت از نخبگان، یه معلول نخبه باید صبر ایوب داشته باشه تا مسئولی متوجه این ویژگی ها و شرایط بشه. و خب این صحبتی که اونجا من داشتم باعث شد رئیس وقت دانشگاه کاشان که جناب آقای دکتر ساداتی نژاد هستند، این رو بهش توجه کنن. بعد از پایان جلسه صدای من کردن و از من خواستن که من بیام مدارکم رو مجدد بدم به دانشگاه، و فرآیند جذب من از این طریق شروع شد. یعنی اونجایی که خودم به عنوان کم بینا مراجعه کرده بودم، با مقاومت شدید اساتید بینا روبرو شده بود. خب من اومدم مدارکم رو دادم و به عنوان حق در واقع به عنوان مدرس حق و تدریس، یه تعداد واحدی رو به من دادن و ادامه همکاری من با دانشگاه منوط شد به ارزیابی های دانشجوییم. خب این خیلی منصفانه به نظر می رسید. من کارو شروع کردم و حالا مسائلم از اینجا شروع شد. رفت آمدم به کلاس هایی که هیچ کدوم مناسب شرایط من نبود و خودم باید همه چیز رو برنامه‌ریزی می‌کردم. من با استفاده از لپتاپم و امکانات شخصی که داشتم و دستیاری که دعوت به همکاری کرده بودم، رفت آمدم به دانشگاه به کلاس هام و تردد در فضای دانشگاه رو مدیریت کردم. اما سبک توضیحی در واقع سبک تدریسم به گونه جلب مشارکت دانشجویان، فعال نگه داشتن اونها، عملا کنترل کلاس کاملا در دست خودم بود و همه دانشجوهام رو خودم در واقع فعال نگه می داشتم تو کلاس و این کار هنوز هم انجام می دم. بنابراین تو کلاس دستیاری برای من حضور نداشت، اصلا فقط در رفت آمدها و نهایتا حضور و غیاب دانشجوها بود که به من کمک میکرد. اما در واقع هیئت علمی شدن فقط تدریس نیست، فقط آپدیت بودن دانش استاد نیست، سالانه ما باید پژوهش‌هایی را انجام بدیم، هم به صورت مستقل هم به صورت مشترک با دانشجوامون. و خب این دسترسی به منابع پژوهشی کار دشواریه. منابع آموزشی کم و بیش به صورت کتاب‌های گویا، به صورت نسخه‌های پی دی اف خب دسترس پذیر بود، اما منابع مورد استفاده برای پژوهش همچنان برای من نابینا محدوده و سختی کار رو بیشتر میکنه، چون که فایل گویا عمدتاً باز شماره صفحه ندارن و فقط فایل پی دی اف که حالا به نحوی قابل استفاده هستن و خب اونا هم محدودیت های خودش رو داره. همیشه هم پی دی اف همه کتاب ها در اختیار نیست. تبدیل تصویر کتاب به پی دی اف هم در بسیاری از موارد غیر اخلاقی و در بسیاری از موارد کار دشواریه، نمیشه به این راحتی انجامش داد و خب اینا همه انجام پژوهش رو با سختی های زیادی مواجه میکنه. یه مشکل دیگه‌ای که باز در این فرآیند به خوبی خود نمایی میکنه دسترس ناپذیری یا کمی دسترس پذیری سامانه های دانشگاهی هستش که در بسیاری از موارد حضور یک دستیار همیشگی رو الزامی میکنه. وقتی سامانه طراحی میشه عمدتا تنها چیزی که به راحتی فراموش میشه دسترس پذیرش برای فرد نابیناست. حالا تو دانشگاهی که من یه نفر استاد نابینا هستم برسه به دانشگاه هایی که ممکن اصلا نابینا نداشته باشن سیستم طراحی میشه و بعد اگر نابینای اونجا بیاد در واقع همین دسترس ناپذیری میشه بهانه برای عدم جذب و راحت پذیرفته نشدنش.
متشکرم. یه مقداری همین مورد آخر رو باز بکنید برامون. این دسترس ناپذیری ها چه مشکلاتی، یا اجازه بدید اینطور بگم، این عدم دسترس پذیری چه مشکلاتی رو برای شخص شما ایجاد میکنه و آیا از سیستم های سراسری هم خبر دارید؟ آیا موردی هستش که کلن باعث این بشه که ما مشکلات عدیده‌ای رو تجربه بکنیم؟
بله، ببینید به ویژه الان که آموزش مجازی هستش و ما باید همه کلاس هامون رو به صورت غیر حضوری برگزار کنیم در فضای LMS، خب محدودیت هایی وجود داره که خیلی کنتر میکنه کار با سیستم رو. یه جاهایی حتی میشه گفت کار رو متوقف میکنه و شاید بخشی از این سامانه دسترس پذیر باشه، ولی بخش دیگرش که دسترس پذیر نیست حضور یک دستیار رو الزامی میکنه که اگر دستیاری نباشه خب با یه محدودیتی فرد نابینا مواجه میشه که نمیدونه باید چه کارش کنه. من همین رو در خصوص حتی دانشجویانی که کمبینا یا نابینا هستند به خوبی تجربه میکردم و ناچار بودم واسه همکارا توضیح بدم که شرایط یک فرد با شرایط ویژه را حتما لحاظ بکنن. خب خودم هم همین مسائل رو دارم تجربه میکنم دیگه.
شما یه حالت اوورویوی از همه اون چیزی که من میخواستم بپرسم رو بهش اشاره کردید و من مجبورم که یه مقداری سوالات تکراری بپرسم، از این منظر که فکر میکنم خیلی میتونه مهم باشه برای کسانی که دارن این راه رو میرن دونستن یه سری مسائل. شما اشاره کردید به مسائل درون کلاس. خب یه بخشی از استادی معلمی است، معلمی که طبعا متفاوته با اون چیزی که در مدرسه اتفاق میفته. آیا تعاملی که شما با دانشجویان بینا داشتید تا به حال دچار مشکلی یا مسئله‌ای شدید یا چیزی از این دست که مربوط باشه به بخش‌های آموزگاری استادی شما، اگر حالا خاطره یا تجربه ای از این دست داشته باشید فکر میکنم خالی از لطف نباشه.
ببینید تو همه کلاس ها دانشجویانی با ویژگی های متفاوت حضور دارن. نمیشه گفت همه کلاس ها همه درس خونن، همه کاملا حضور فعال ذهنی دارن تو کلاس، یا همه غیر فعال هستن و شیطنت های دانشجویی هم اقتضای این سنه که اگه نباشه میشه گفت خود استادم حتی به خوبی جای خالیش رو احساس میکنه. من الحمدلله مشکلی نداشتم که به نابیناییم برگرده و فکر کنم اگر بینا بودم با این مسئله روبرو نمیشدم. خب شاید از زمره استادان سختگیر محسوب بشم تو دانشگاه به لحاظ تکالیفی که از دانشجو میخوام، به لحاظ مدیریت هایی که به خاطر بیناییم انجام میدم و طبعا سطح انتظارم از دانشجو بالاست، ولی نه دانشجوام خیلی خوب با این شرایط کنار اومدن و میان و کمتر مسئله‌ای دارم. از اون طرف بیشتر در روابط خوبی که با دانشجوها دارم خیلی وقتها میشه گفت لذت میبرم، حس خوبی را تجربه میکنم. یه گفتم مدیریت میکنم نحوه حالا مواجه هم با دانشجویانم رو، یکی از عرصه ها امتحانی هستش که از دانشجو میگیریم. خب من برای امتحان ها همیشه دستیارم سر کلاس حضور داره، ولی از اونجایی که خب خودم هم یه روز دانشجو بودم دیگه، این حس کاملا فعاله که دانشجو اگه شیطنت نکنه از دوران دانشجویش هیچ دستاورد خاطره انگیزی نداره. من سوالای امتحانیم رو متفاوت میدم، یعنی اگر هفت نه در واقع تا هفت یا هشت نو سوال تر میکنم و به گونه میچینم که طبعا افراد که تو یک ردیف هستن سوالاشون متفاوته، یا از اون طرف افرادی که در پشت سر هم نشستن با سوالاشون متفاوته و این مانع از تقلب اونها میشه. ضمن اینکه چون شما افراد رو برگه ها رو شماره میزنم، میدونم کی پیش کی نشسته، یعنی 1 2 3 4 دقیقا مرتب میشه موقع تصحیح برگه ها و دقیقا میدونم که کی پیش کی نشسته و این خیلی وقتا برای دانشجو اوایل که نمیدونن که من دارم چی کار میکنم جای تعجب داره و بعدا خیلی وقتا میشه در واقع مستمسک شوخی کردن های اونها و سخت گیر قلمداد کردن من، ولی خب خود هم خیلی کمک میکنه به هم.
و حالا که بحث امتحانا رو کردیم، یه مقداری درباره یه تصحیح امتحانا برام صحبت بکنید و چک کردن کارهای پژوهشی که از دانشجوهاتون میخواید.
امتحانا رو اصولا دستیارم برام میخونه سوالها رو و در واقع پاسخهایی که دانشجویان من دادن و گفتم چون مرتب میکنم یک بار معمولا دو بار این اتفاق میفته، یعنی من هر برگر دو بار میخونم، عمدتا یک بار به همون ترتیبی که افراد کنار هم نشسته بودند و یک بار بر اساس اون گروه بندیشون و این خب دقتم رو افزایش میده و به همین ترتیب نمره هایی هم که دانشجویان میگیرن خیلی دقیق تر محاسبه میشه. البته الان که مجازی هستش خیلی وقتا تو ورد کپی میکنم در واقع و بعد از طریق ورد خودم میخونم دیگه، دستیار مشارکتی نداره. اما در مورد پژوهش ها بودن، خب من از دانشجوها میخوام که حتما پژوهش هاشون رو به صورت فایل ورد بهم بدن که خیلی راحت خودم بتونم بخونم و اونایی که کاغذی هستش رو که البته خیلی خیلی تعدادش محدوده دیگه حتما با همکاری دستیارم مطالعه میکنم.
درسته. و یکم جلوتر بریم درباره پژوهش ها، بحث پایان نامه هایی که احیانا برای شما میاد تا راهنمایی، مشاوره یا داوری بکنید، با اونها چطور کنار میایید؟
اونا که مسئله خاصی نداره، دقیقا مثل هم پژوهش هایی که از دانشجو دریافت میکنیم دیگه، وقتی به صورت فایل ورد در اختیار من قرار میگیره خب من دسترسی کامل دارم به این که بخوام کامنت بذارم، بخوام مطالبی که در واقع برام سوال انگیز هستش و نیاز به توضیح بیشتری داره رو رنگی بکنم، هایلایت بکنم و به فکرهای مختلف. این تعامل مسئله‌ای نداره. آنچه که در واقع از طریق فضا ورد میشه دنبال کرد خیلی راحت و دسترس پذیره.
چقدر خوب. به ورد اشاره کردید، بذارید یه جور دیگه سوال بپرسم. اخیراً به هر حال فناوری و تکنولوژی توی همه زمینه ها باعث پیشرفت شده و همه کارها رو تسهیل کرده. اگر بخواین حضور تکنولوژی رو در زمانی که شما دانشجوی خودتون رو در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان یک دانشجوی کمبینا آغاز کردید و حالا با هم مقایسه بکنید، چی میتونید بگید؟ چقدر حضور تکنولوژی تو کار شما ملموس بوده و کارتون رو راحت تر کرده؟
حالا این چشم بس غیب گفتنه، چون از وقتی که من تو کارشناسی ارشد، چون بعد همه چیز رو می نوشتم و بعد اون نوشته ها رو خیلی وقتا خودم هم نمی دیدم که چی نوشتم، خیلی اذیت می شدم. ولی تو مقطع دکترا که دیگه با کامپیوتر هم آشنا شدم و هم تمام کارهام میشه گفت وابسته شد به کامپیوتر، تازه راحتی رو حس کردم و یه نابینایی برای من مسئله ای نبود که حل نشه. و شاید امروز اگر لپتاپم رو ازم بگیرن هیچ کار دیگه ای نمیتونم بکنم.
خانم دکتر نیکخواه، هستند قطعاً کسانی که خب الان دارن مقطع دکتری رو میگذرونند یا مقطع دکتری رو گذروندن و میخوان مراحل کار خودشون رو آغاز بکنن. به عنوان کسی که نابینا هست، کمبینا هست و به هر حال این مرحله رو گذرونده، چه توصیه هایی بهشون دارید؟
مسیر سختی رو انتخاب میکنن، ولی خب طبعا هر کاری سختتر باشه لذتش هم بیشتره. یعنی وقتی آدم به اون خواستش میرسه خیلی احساس بیشتری از موفقیت و پیروزی داره. خب حتما باید تلاش کنن، حتما باید پیش نشنیدن های بسیاری رو بتن بمالن، اما متوقف نشند. و خیلی وقتها همین پیگیری کردنه که راه رو باز میکنه، وگرنه وقتی ما به من داوطلب جذب هیئت علمی در سامانه جذب وزارت علوم ثبت نام میکنیم، اصلا هیچ گزینه‌ای نداره که شما نابینا هستی یا نیستی یا محدودیتایی، فقط از ما رزومه علمی میخواد. خب اصلا همینه دیگه، شایسته سالاری و رزومه علمی که به ما امکان میده خودمون رو در این رقابت معرفی بکنیم. اما وقتی پای وارد بعد از حالا ثبت نام کردن و رد شدن از یه مرحله، توسط اون دانشگاهی که دانشگاه مقصدی، ما به مصاحبه دعوت میشیم. دعوت شدن به مصاحبه همانا و تعجب در بسیاری از موارد، تعجب بسیاری از اساتید محترمی که پشت اون میز نشستند برای داوری، و به محض متوجه شدن شرایط بینایی فرد چه بسا حتی نخوان مصاحبه بگیرند. و اگر منی که داوطلب چنین شغلی هستم اگر ناراحت بشم، اگر دلخور بشم، اگر واکنشی نشون بدم، حتی امکان معرفی خودم رو هم از دست خواهم داد. در بهترین حالت من با اعتماد به نفسی بیش از دیگران باید عزمم جزم باشه برای معرفی تمام توانمندی های خودم و اونها رو متقاعد بکنم که درسته من نمیبینم یا کم میبینم، اما چه به لحاظ علمی چه به لحاظ شخصیتی توانایی لازم رو برای ورود به این عرصه دارم. هیچ مشکلی به واسطه نابینایی من در کلاس درس من رخ نخواهد داد و من به جرأت دارم چنین تضمینی رو میدم. من تجربه خودم رو برای شما بگم. یادم وقتی برای یه مصاحبه تو وزارت علوم دعوت شده بودم، یه بزرگواری اونجا از من پرسید به عنوان یه نابینا چطوری میتونی کلاس اداره بکنی. خب براش توضیح دادم که من تقریبا 2 سال به عنوان حق و تدریس کلاس هایی رو اداره کردم و به مشکلی برنخوردم. گفت فکر نمی کنید این سوال رو دقت بکنید چقدر برای آنها که از دنیای نابینایان بی خبر هستند یا کمتر خبر دارند مسئله سازه. ایشون برگشت به من گفتش فکر نمی کنی وقتی دانشجویان بینا شما رو می بینند دچار احساس افسردگی می شند که یه نابینا داره بهشون درس میده، فکر نمی کنی اونا احساس کنن حس خوبی نداشته باشن از اینکه استادشون نابیناست؟ خب طبیعتا تیزی این حرف میتونست همون جا من رو منقلب بکنه. مگه من چه نقصی در شخصیت هم دارم، چه نقصی در دانشم دارم؟ رزومه من در اختیار اونها بود، میدونستن من مقطع کارشناسی ارشد و دکترا به عنوان رتبه اول فارغ التحصیل شدم. ارشد و دکترا رو به عنوان رتبه اول وارد دانشگاه شدم. چطور به من در واقع القا میکردن که دانشجو احساس دانشجوی من از نابینا بودن من حس بدی پیدا میکنه و احساس منو کم میبینه و احساس میکنه حقش این نیست که استادش نابینا باشه. اینا برداشتایی بود که از جمع اون گفتگوها به من القا شد، ولی پاسخ من همه اونها رو به فکر بود. گفتم شما تصور تو اینه که من کوهی از مشکلاتم و وقتی سر کلاس حاضر میشم ممکنه در کنار نابیناییم اونها رو هم به دانشجوم نشون بدم و دانشجوی من به جای فراگیری دانش احساس ناامیدی بکنه. برعکس شما من رو این گونه ببینید به عنوان رتبه اول ورود به دانشگاه در مقطع دکترا یا ارشد و فارغ التحصیل رتبه اول، کسی که کتابش نامزد کتاب سال شده، کسی که پایان نامه برتر کشوری شده. خودم رو این گونه معرفی میکنم و به دانشجو میگم هر مشکلی داشته باشی اگر بخواهی موفق خواهی شد و من مظهر و تجلی جمله معروف خواستن توانستن هستم. اصلا همشون سکوت کردن و موندن، گفتن چه قد سر و زبون داری. گفتم نه، شما دقیقا بخشی از وجود من رو نشانه گرفتید که قصد از همین نقطه میخواستید کل سالهای تلاش من رو تخریب کنید، اما من و من وظیفه داشتم از خودم دفاع کنم. خب من با در واقع نمره کامل از اون مصاحبه سربلند بیرون اومدم، یعنی حتی یه دونه از شاید 10 نفر مصاحبه میکردن از من تو بخش‌های مختلف، حتی 1 نفر نبود که به من نمره کمی داده باشه، چه برسه به این که ردم کرده باشه. خب این مواجهه من با مسئله خیلی مهم بود و تعیین کننده. فکر میکنم تمام دوستانی که گام در چنین مسیری میذارن باید خودشون رو به لحاظ شخصیتی و به لحاظ روحی و علمی آماده کرده باشن که هیچ مقاومتی که حتما اثر در واقع عدم شناخت صورت میگیره کم نیارن، محکم و مستمر بایستن و خودشون رو ثابت کنن و مطمئن باشن که فضای دانشجویی نیاز داره به چنین نمونه هایی. زنده میکنه یه فرد نابینا یک محیطی رو که فکر خودشه، فکر میکنه همش مشکله، همش خوشگذرونیه، همش بیهدفی و سردرگمیه و درس خوندن هم حتما معنی نداره دیگه، یا سر در واقع از سر تکلیف اومده، از سر مسیر رو داشته میرفته، حالا وارد دانشگاه شده، از این مسیرم خارج خواهد شد. ولی وقتی انگیزه‌ای باشه برای به فکر واداشتن اونها خیلی اتفاقهای قشنگی میفته و کسی که مسبب این امر باشه خیلی احساس خوبی رو تجربه خواهد کرد.
اشاره کردید به دانش کامپیوتر که خیلی داره تسهیل میکنه اتفاقات دور و بر ما رو. یه استاد دانشگاه علاوه بر اون، یه استاد دانشگاه نابینا مد نظرم هست، علاوه بر دانشی که در رشته خودش کسب میکنه، چه چیزهای دیگه ای رو باید بدونه که کارش رو بتونه بهتر و راحت تر انجام بده و چه مسائل دیگه ای رو باید لحاظ بکنه؟
ببینید، اگر ما برگردیم به تعریف سواد، امروزه دیگه تعریف سواد از خوندن و نوشتن خیلی گذشته. سواد تخصصی توی رشته لازم هست اما کافی نیست. ما هرچی دانش، در واقع بهتره بگم هرچی تسلط ما به زبانهای دیگه بیشتر باشه، بهتر بتونیم متون انگلیسی یا زبانهای دیگه رو، به ویژه انگلیسی رو، بیشتر و راحتتر و بهتر و درستتر بخونیم و بفهمیم و ازش استفاده بکنیم، خب موفقیت بیشتری رو تجربه میکنیم. هرچی مهارت ما در کار با کامپیوتر بیشتر باشه، به هر حال مستقلتر و راحتتر این مسیر رو ادامه خواهیم داد. هر چه مهارت‌های شخصی ما در ارتباط با دیگران، با دانشجو، با کارمند، با سایر همکاران بیشتر باشه، راحتتر این مسیر پیموده خواهد شد. و هرچه دانش ما در ادامه همین مسیر، یعنی دانش عمومی ما فراتر از دانش تخصصی نسبت به جامعه پیرامونمون بیشتر باشه، بهتر خواهیم تونست در کنار مسائل تخصصی سوالهای عمومی دانشجوهامون رو هم پاسخ بدیم و همین جایگاه ما رو ارتقا میبخشه و نگاه همکار، دانشجو، کارمند رو خیلی تغییر میده. هیچ کدوم اینا به تنهایی در واقع نمیتونه کمک بکنه، همه اینا در کنار هم دیگه خیلی به اثرگذار هستش.
و دلم میخواد در ادامه همین مطلب یک مقداری درباره استقلال یک استاد دانشگاه صحبت بکنید. چقدر یک استاد دانشجوی نابینا موظفه که بتونه مثلا رفت و آمد خودش رو خودش انجام بده، متکی به دیگران نباشه یا چیزی از این دست؟ اگر چنین اتفاقی نیفته، چه مضراتی از نظر شما برای اون استاد داره؟
ببینید، اگر محیط‌های دانشگاهی مناسب سازی شده باشن و یه نابینا خودش بتونه مستقل رفت آمد کنه، خیلی بهتر هستش. اما واقعیت اینه که یه جاهایی حضور یک دستیار هم به همین اندازه ضرورت پیدا میکنه، یعنی رفت آمد مستقل و مدیریت همه کارهایی که استاد دانشگاه به عهده داره به صورت مستقل، طبعا هم لذت بخشتره و هم نتایج بهتری رو داره و در همون ایجاد نگرش مثبت به توانمندی فرد نابینا تاثیر به سزایی داره. اما یه جاهایی هم هستش که حضور یک دستیار و اطلاعاتی که از محیط دریافت میکنن و منتقل میکنن به اون فرد ضرورت خودش رو داره. حضور این دستیار البته که به معنای نفی استقلال نیست، یک ضرورت و به جای خودش اهمیت داره، ولی نمیتونه نفی استقلال فرد تلقی بشه، میتونه به عنوان یه مکمل دیده بشه و به رسمیت شناخته بشه.
و یه مقداری درباره مسائلی مثل ظاهر یا از این دست مطالب که شاید خیلی توی چشم باشه و نابینا باید به عنوان یک استاد رعایت بکنه، چیزی میتونید بگید به ما؟
خب این خیلی مهمه. همه افراد خواهان مواجهه با یک ظاهر موجه و زیبا هستند. حتی این زیبایی رو نمیخوام محدود بکنم به لزومن زیبایی ظاهر، نه یعنی چهره رو مد نظرم نیست، چون که حتی خود چهره، تمیز بودن چهره، مرتب بودن لباس ها و شیک بودنش، هماهنگیش با هم دیگه به خوبی تأثیر میذاره توی رابطه. حالا درسته من نمیبینم، ولی دیگران که منو میبینند، مگر ظاهر من هر گونه آشفتگی یا هر گونه نشانه نامتعارفی رو داشته باشه، برای طرف مقابلم مسئله سازه. من خودم همیشه خیلی برام مهمه که لباس ها مرتب باشه، نمیدونم همه آنچه که در نظر طرف مقابلم میتونه مورد توجه قرار بگیره برای من هم مهم هستش و خیلی بهش میپردازم. من فکر میکنم برای نابینا اهمیت حفظ ظاهر و داشتن یه ظاهر زیبا و موجه بسیار مهمتر از افراد بینا باشه، چون به هر حال جامعه ما با اینجوری تربیت شده که همه چیز رو بذار به پای نابینایی. اگر کوچکترین خللی در نظم ظاهری من دیده بشه، قبل از هر چیز گذاشته میشه به پایین که من نابینا هستم، بیشتر به چشم میاد و تأثیر بیشتری در تغییر نگرش مخاطبین و افرادی که با من در تعامل هستند میذاره، چه بسا اونها رو دلزده بکنه. ممکنه همون رو از یه فرد بینا ببینن انقدر به چششون نیاد، ولی در مواجهه با من نابینا دقتهاشون چه بسا بیشتره و هرچی من ظاهرم رو بهتر رعایت کرده باشم میخوام بگم تأثیر مضاعفی داره دو جلب توجه مثبت اونها به اینکه با وجود اینکه من یک نابینا هستم به ظاهرم توجه کردم، ظاهر زیبایی رو در یک تعامل عرضه کردم و خود این توجه بسیار تاثیرگذار هستش. بنابراین جای هیچ گونه غفلتی نیست، چه به نحوه پوشش، چه در واقع آرایش و پیرایش صورت، سر و صورت، و از اون طرف حالا رنگ، انتخاب رنگ ها، حتی توجه به توده بدنی که چاق باشه یا لاغر باشه یا تیک های عصبی که بعضی از دوستان تو به هر حال به عنوان نابینا گاهی از موارد نشون میدن. اینا همه چیزایی هستش که واقعا باید مورد توجه فرد نابینا باشه و از این زاویه نگاه کنه که اگه برای همه اهمیت داره، برای فرد نابینا بسیار بسیار اهمیت داره و باید همواره مورد توجه باشه.
خانم دکتر نیکخواه، توضیحاتی که دادید خیلی خوب و جامع بود. شاید تنها نقطه‌ای که میمونه و بشه دربارش گفتگو کرد، بحث درآمدزایی و چگونگی حصول درآمد بیشتر از راه تدریس در دانشگاه باشه. یه توضیحی به ما بدید، هم از اون جهت که شما استاد حق و تدریسی بودید، پس از اون وارد هیئت علمی دانشگاه شدید و کلن روند درآمدزایی این کار رو برای مخاطبین ما توضیح بدید، چون یه تصوری وجود داره، میگن که خب استادان دانشگاه از درآمد خیلی خوبی برخوردار هستن.
ببینید، وقتی که یه نفر به عنوان حق و تدریس شروع به کار میکنه، اصلا نه تنها نباید منتظر درآمد باشه که باید هزینه کنه، چون مبلغی که واسه حق و تدریس پرداخت میشه خیلی کمه و شاید حالا چه در مقطع پایان مقطع ارشد، چه در حین تحصیل دکترا و چه پس از فارغ التحصیلی، خیلی مبلغ اندکی به حق و تدریس پرداخت میشه. ضمن اینکه خب این دوره یه فرصت برای تمرین، برای شناخته شدن و برای پی بردن به همه اون چیزی که فرد باید هنگام تقاضای این پست بهش واقف شده باشه. بنابراین اصلا تدریس به عنوان یه مدرس حق و تدریس بیشتر به عنوان یک تجربه، یک تمرین و یه فرصت برای آشنایی با فضای دانشگاه، فضای دانشجو، برنامه ریزی باید نگریسته بشه، نه به عنوان منبع درآمد که واقعا هیچی نیست. هزینه هاش بیشتر از درآمدش هستش، مخصوصا اینکه یه وقت بعضی دانشگاه ها حتی یک سال بعد پرداخت میکنن هزینه حق و تدریس رو، نمیشه روش حساب کرد. اما وقتی که فرد جذب میشه، خب طبیعتاً سالهای اول، 5 سال اول به صورت پیمانی هستش، از یه اشل حقوقی مشخصی پیروی میکنه و درآمدش، ولی هر سال یه پایه‌ای رو دریافت میکنه. خب برای این پایه حتماً باید پژوهش‌هایی رو انجام داده باشه، از هرچی پژوهش های بیشتری داشته باشه طبعا پژوهانه بیشتری دریافت خواهد کرد و از این پژوهانه باز بهتر در زمینه تهیه امکانات مورد نیازش، تجهیزات مورد نیازش میتونه استفاده بکنه و منابعی که لازم داره، کار دانشجویی که میتونه مورد استفادهش قرار بگیره، اینا همه از محل پژوهانه که به هر استاد تعلق میگیره قابل پیگیری هستش. و خب طبیعتاً به همون اندازه زمینه ارتقا علمیش رو هم فراهم میکنه. بعد از پیمانی باید رزومه کافی داشته باشه تا بتونه درخواست رسمی آزمایشی بده، یعنی مقالات و پژوهش‌های به اندازه کافی پژوهش انجام داده باشه، چه در قالب مقاله، کتاب یا طرح‌های پژوهشی بتونه درخواست تبدیل وضعیت بکنه و همینطور درخواست ترفیع و ارتقا به مرتبه بالاتر رو داشته باشه. بنابراین این مسیر هم تلاش بیشتر رو تقاضا میکنه، هم به موازات اون تلاش و دستاورد اون تلاش افزایش حقوق رو تجربه میکنه، یعنی با گرفتن هر پایه افزایش حقوق داره، با گرفتن هر با ارتقا به هر مرتبه بالاتر ارتقای حقوق رو تجربه میکنه. دیگه از اینجا به بعد با خودشه، میتونه در همون حداقل استادیاری بمونه یا زمینه تبدیل وضعیت و ارتقایش رو با تلاشش فراهم بکنه. خب طبعا درآمدش هم به همین نسبت میره بالاتر.
خیلی متشکرم خانم دکتر نیکخواه گرامی. من فکر میکنم اون چیزی رو که باید میپرسیدم از محضرتون پرسیدم. اگر نکته‌ای مقفول مونده و من فراموش کردم که اون رو مطرح بکنم، خودتون بفرمایید که با این نکته گفتگو رو پایان بدیم.
نه، نکته خاصی مد نظرم نیست، فقط یه اشاره در توضیحات مقدماتی شما دیدم، شاید بد نباشه بهش بپردازم، البته بی ربطه و اگر صلاح دیدید میتونید استفاده کنید، در غیر این صورت ممنون میشم که حذف بکنید. آن این که قرار نیست هر کس دکترا میگیره حتما فقط به یک شغل به نام هیئت علمی فکر بکنه. هیئت علمی یه شغل در کنار بقیه شغل ها، ولی اون توانمندی های فرد در مشاغل متعددی میتونه بروز و ظهور پیدا کنه، چون محدودیتی که این روزا تو حوزه جذب استاد وجود داره خیلی ها رو هدایت کرده به این سمتی که فقط حق و تدریسی رو به عنوان تنها شغل موجود بپذیرند و دلخوش این باشن که من دانشگاه تدریس میکنم، در حالی که واقعا هیچ درآمدی نداره برای فرد، چه بسا اگر همون دوست عزیزی که دکترا گرفته و حالا به هر دلایلی نتونسته جذب هیئت علمی بشه، با استفاده از مدرک دکتراش تو مشاغل دیگه‌ای شانس خودش رو امتحان بکنه که حداقل درآمدی متناسب با توان اون صد تحصیلات و زحمتی که در طول این سال ها متحمل شده به دست بیاره، نه اینکه به اسم استادی و به اندک حقوقی قناعت بکنه و فکر کنه خب پس چون من نابینا هستم به همین باید راضی باشم. ما باید زیاد بخوایم که زیاد به دست بیاریم.
نکته پایانی خیلی جذابی بود. ما باید زیاد بخوایم تا زیاد به دست بیاریم. فکر میکنم کلید واژه‌ای بود برای اینکه دوستان من در هر شغل و در هر کاری که وارد میشند بتونند اون رو به بهترین شکل مدیریت بکنن. خیلی خیلی ممنونم از شما سرکار خانم دکتر نیکخواه گرامی، همینطور از همه شنوندگان عزیزمون که این گفتگو رو شنیدند تشکر میکنیم. امیدوارم که براشون مورد استفاده بوده باشه. تا ماه آینده و شغل بعدی که خدمت دوستان عزیز معرفی میکنم، همه شما رو به خدای بزرگ میسپارم. شب و روزتان خوش.